أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم الصفا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. امروز 8 آبان ماه 1401 بحث ما اصول، و در اصول هم از دیدگاه های آقایون در خصوص تجری فارغ شدیم، دیدگاه مختار رو بیان کردیم و بس رسید به ادله تجری. در تجری عمدتا ادله بر محور ادله حرمت تجری تأکید شده، و چون نظر مشهور هم بر حرمت تجری، طبیعتا استدلال قاعدتا و عمدتا به ادله حرمت تجری اختصاص پیدا کرده، و در این خصوص هم به ادله مختلفی آقایون استناد کردند که ما برخی از اینها رو اجمالا مرور میکنیم و در مورد چقدری با همدیگه صحبت میکنیم. یکی از این موارد اجماع هست، یکی از موارد بحث بنای عقلاست، یکی از این موارد بحث دلیل عقل که با تغییرهای مختلفی که اجمالا وجود داره، و به وجدان هم در این خصوص استناد شده، و در مرحله بعد هم آیات و روایاتی که میشه ازش استفاده کرد بحث حرمت تجری رو، طبیعتا اون هم مورد بحث قرار میدیم. اما اولین دلیلی که برای حرمت تجری ارائه شده ادله دلیل اجماع، و اجماع رو هم از این باب مقدم ذکر میکنن که اگر اجماعی بود، اگر اختلافی نبود، اگر فقها بر سر یک موضوعی وفاق داشتند، طبعا دیگر اختلافی نیست، طبعا دیگر محل نزاع و بحثی نیست، و شاید با همون هم بحث تمام بشود. اما و از یه طرف دیگه وقتی بحث اجماع مطرح میشه، یعنی انگار آقایون نگاه کردن، ادله رو نگاه کردن، مستندات رو نگاه کردن، ناظر به اون قضیه نسبت به یه چیزی انگار توافقی دارن و دیگر نقطه خلافی وجود ندارن. اما مراد از اجماع، چنان که استحضار دارید، اجماع به معنای موافقت فقها در یک موضوع به صورت مستقل نیست. مثلا اجماع فقهای عصر حاضر در یک قضیه ملاک تلقی نمیشه. اجماع مستند به مجموعه از ادله که چنان که عرض میکنیم تلقی به قبول نمیشه، بلکه اجماع باید به گونه ای باشد که کاشف از قول معصوم باشد. یعنی ما از اجماع به سنت اهل بیت برسیم و بتونیم کشف کنیم رضایت اونها رو، رأی اونها رو نسبت به یک قضیه. اجمالا در خصوص اجماع استدلال شده در دو مسئله. مسئله اول این است که اگر کسی ظن دارد به اینکه نمازش آخر وقت، وقتی برای ادای نماز نداره، براش ضیق شده وقت، اما در این حال نمازش رو نخونده، خب طبعا این شخص چون حجت برش تمام است که وقت تمامه و باید نمازش رو بخونه، اگر نخونه گناه کرده. تعبیر آقا اینه که اجماع داریم الا ان ظن ضیق الوقت، اگر کسی گمان دارد که وقتش ضیقه، اذا اخر الصلاه عصا، نمازش رو تاخیر بندازه، گناه کرده، چون لازمش اینه با نماز رو به قضا بخونه. و ان انکشف بقاء الوقت، این نکته اینجاست گرچه بعدا معلوم بشود که نه وقت داشته. خب اگر بعدا معلوم بشه که وقت داشته طبعا میتواند نماز رو بخونه، پس گناهی نکرده. گناه او گناه تجری که فکر میکرده یه کار خطایی انجام داده، علی رغم اینکه تو موضع یقین داشت بود که نمازش قضا هست، اما نخوند. بعد فهمید که نه وقتم داره، حالا هنوز قضا نشده، خب میخونه. به واسطه قضا نشدن نمازش، خب خطایی نکرده، حرمتی مرتکب نشده. اما عصیانش به خاطر تأخیر از صلات در وقتی است که گمان داشت که تأخیر بکند نماز قضاست. خب این رو در فقهتون مطرح کردند، طبیعتا در اینجا ادعای اجماع هم کردند. دارم مرحوم علامه تو منتهی ادعای اجماع کرده، مرحوم فاضل هندی کشف اللسان ادعای اجماع کرده، مرحوم صاحب مثال کرامه سید عاملی ادعای اجماع کرده، و که خب این قضیه طبعا حرمت نسبت به تجری دارد و اگر اجماع باشد دیگه درش بحثی نیست. مورد دیگه ای که چه بسا نسبت به او این بحث مطرحه، کسی است که میخواد بره سفر و گمان دارد که در سفر ضرر برش ایجاد میشه، گمان دارد که در سفر نمازش فوت میشه، گمان دارد که در سفر آبی برای وضو پیدا نمیکنه، اما در این حال رفت، از قضا رفت و هیچ خطری هم نبود، آب هم برای وضو بود. این شخص هم تلقی شده است که کار حرامی مرتکب شده، نه به اعتبار اینکه نمازش قضا شده یا نماز وضو نتونسته بگیره، یا نه اینا که بعدن اتفاق نیفتاده، اما همین که از چون گمان دارد این اتفاق میفته و در این حال میره، این به تعبیری تجری میکنه. نکته مهمش اینه که در این فرد با اینکه موضوع بحث ما تجری هست، اما آقایون میفهمد الا ان ظان نزیق الوقت، کسی که گمان دارد، ظن دارد، یقین ندارد. طبعا اگر مقتضای ظن به ضیق وقت این گونه است، مقتضای قطع هم همین گونه، کسی گمان داره اینطوریه، اگر معصیت کرده گمان دارد که وقت ضیق است نخونده معصیت کرده، خب یقینم هم داره همینطوره، به طریق اولا همینطوره. حتی اگر هم نگوییم به طریق اولا، مسئله مهم این است که ملاک در هر دو یکیه، چون حجت بر هر دو تمام هست، از اینکه باور به این دارد که وقت ضیق است، باور به این دارد که ضرری در سفر او را تهدید میکند یا وضوئی نمیتواند بگیرد، این باور چون حجت هست، خلاف حجتش رفتار کردن براش تجلی حساب میشه. طبعا اون درصد از کشف خلاف تأثیری در این حجیت ندارد. در زن کشف خلافش مثلا فرض کنید 30%، در قطع مثلا 1%، 0.5%، اصل اون باوره مهمه که او بر اساس این باورش عمل کرد. خیلی خوب، پس اگر ادعای اجماع را بپذیریم که آقایون ادعا کردن اجماع در این قضیه وجود داره، خب طبعا حرمت بر تجری باقی، مستند به اجماع فقها هاست و از این جهت دیگر استدلال تمام. اما نکته مهم در بحث اجماع اینی که اجماع، اولا سنخ اجماع، سنخ اجماع محصل نیست، اجماعی نیست که ما گشته باشیم و دیده باشیم همه فقها این بحث رو مطرح کردند و وفاق دارند و حکم کردند، و اولا که خیلی اصلا این مسئله رو طرح نکردن، و اجماعی هم که مطرح شده اجماع منقوله و اینها نقل کردن، معلوم است که چنین اتفاقی افتاده باشه. لذا چون اجماع محصلی در کار نیست، طبعا حجیت برای ما ندارد. اگر اجماع منقول هم ثابت باشد که اینطوری هست، فایده برای ما نداره، چون نقل اجماعی است و این نقل رو ما میریم نگاه میکنیم که نقلی عملا محقق نشده و وجود خارجی ندارد و اتفاق فراگیری بر این قضیه وجود نداره. لذا اون چیزی که برای ما حجت اجماع محصله که وجود ندارد، اون چیزی که وجود دارد اجماع منقوله که اونم حجیت نداره. این نکته اول. نکته دوم، حتی اگر آقایون نسبت به این قضیه ادعای اجماع کرده باشند، حتی اگر فقهای دیگه ما به اجماع محصل رفته باشیم و نگاه کرده باشیم و اینها در عبارات اینها اجماع وجود داشته باشد، اتفاق داشته باشند بر این قضیه، بازم فایده نداره، چون اصل قضیه در بحث تجری از مواردی است که سنخش عقلیه، سنخش وجدانیه. در اموری که سنخش وجدانیه ما دیگه اونجا سراغ اجماع نمیریم. اصلا در قضایای عقلیه، در مسائل عقلیه ما سراغ اجماع نمیریم، چون عقل حکم یا میکند یا نمیکند. اگه آقایون اتفاق کرده باشند، خب معلوم میشه عقلشون حکم کرده، معلوم میشه به این قضیه به واسطه مقتضای عقلی حکم کردن، لذا خب دیگه همون دلیل عقل حاکم هست و دیگه ما به اجماع که مرحله متأخر باشد دیگه مراجعه طبیعتا نخواهیم کرد. لذا نکته دوم، سنخ قضیه قضای عقلیه است. قضای عقلیه هم باز درش به عقل مراجعه میکنیم، نه به واسطه اجماع. نکته سوم، برفرض همین اجماع ثابت باشد، برفرض هم اجماع محصل باشد، برفرض هم مستند به دلیل عقل نباشد، اما اجماع کی حجته؟ اجماع فقهای نزدی که عصر غیبت حجته، یا اجماع فقهای مثلا فرض کن قرن ششم و هفتم؟ خب اگر ادعا شده مثل علامه ادعا کرده، مرحوم صاحب مفتاح کرامه ادعا کرده، اینا که از قرن هفت و هشت و این به بعدن که، خب چرا در ادعای متقدمی متأخرین حجت نیست؟ به خاطر اینکه ملاک در حجت اجماع، برخلاف اهل سنت که برای اجماع به ما هو و اجماع حجیت قائلند، شیعه اجماع رو دلیل مستقلی نمیدونه، اجماع رو کاشف از قول معصوم میدونه. اگر این اجماع کاشف از قول معصوم بود حجت، اگر نبود نیست. خود طبعا اتفاق یک زمانی که مثلا قرن هفتم باشه، هشتم باشه، ششم باشه، دهم باشه، خب اینها ممکن هست بر اساس یک قضای دیگه‌ای اتفاق کرده باشند، نه ضرورتا از مراد معصوم. خب اگر روایتی است که از معصوم میفهمن، خب روایت حجیت داره. این که میگن اجماع متقدمین حجته، علتش اینه در مسائلی روایات به ما نرسیده، مراد شارع صریح برای ما بیان نشده، اما در قرن مثلا فرض کنید که چهارم، سوم، نهایت مثلا اوایل قرن پنجم، که اینها در فضای صدور روایت از معصوم قرار دارن، جامعه هنوز تو این فضا داره تنفس میکنه، هنوز هنجارهای مبتنی بر دیدگاه معصوم وجود دارد، اگر در اون فضا تو اون حال و هوا همه اجماع داشته باشن نسبت به این قضیه، خب معلوم میشه که این فضای موجود به گونه بود که اینها از این عبارت به تعبیری مستند به رأی امام میفهمیدن، امام چنین چیزی گفته بود، مردم بر همون اساس رفتار میکردند. اگر تو همون زمان هم اختلاف داشتن، معلومه که نظر امام معلوم نیست که با اونها هم همراه باشد، اما اگر علمای قرن چهارم، پنجم، سوم اتفاق داشتند و سندی هم نداشتند، معلوم میشه ناظر به اون شرایط و زمینه و زمانه و اقتضاعات و فضای صدور نص و فضای غالب زندگی مؤمنانه ای که امام در اون حضور داشت، اینها نظر دادند. خب طبیعتا این میتونه برای ما کاشف از قول معصوم باشد، اما غیر از این باشد حجیتی نداره، مگر اینکه کسایی به تعبیری اجماع رو از باب قاعده لطف حجت بدونن یا از باب حدس حجت بدونن، که طبیعتا باور به این دو منطق یه قدری سخته و به نظر میاد همون باور کشف از مراد معصوم در فضای صدور نص اونجا بتواند اتفاق فقها کاشف از رأی معصوم باشد، که طبیعتا اینجا هم وجود ندارد. یعنی ما از اجماع متقدمین فعلا چیزی نمیبینیم، لااقل اجماع نمیبینیم. نکته چهارم، اجماع، اگر فقها اجماع کرده باشند در یک قضیه ای، مستندش هم برخی از ادله باشد، مثل کتاب، مثل سنت، مثل بنای عقلا، هر چی، اگر مستند به بعد از ادله باشد، خب همون ادله ملاکه. اگر همه آقایون میفرمایند که نماز مثلا فرض کن واجبه، مستندشون هم آیات و روایاته، خب ما دیگه نمیریم سراغ این اجماع بگیم خب حالا اجماع دارن، خب برای چه اجماع دارن؟ میگن آیه گفته. خب میریم آیه نگاه میکنیم، میریم روایت نگاه میکنیم، میریم سندشون رو نگاه میکنیم، چه بسا اصلا اونها درکشون از اون سند مثلا فرض کنید که مناسب نبوده. وقتی ما میدانیم اتفاقشون به یک قضیه هست و سبب اجماعشون اون نص و دلیل پیشینی هست، خب ما که نمیریم به مسبب مراجعه کنیم، به سبب باید مراجعه کنیم. سبب همون مداره که پیشینی است، اگه آیه است، اگه روایت است. لذا آقایون میگن اجماع مدرکی حجت نیست، به اجماع مدرکی نمیتوان استناد کرد، و چه بسا اصلا این اجماع کاشف از مراد معصوم هم نیست، بلکه اون چیزی که کاشف هست خود اون دلیل، خود اون نص، خود اون ملاکی هست که ما به همون مراجعه میکنیم. اگر بود ازش فهم کردیم چه بهتر، اگر نکردیم هم نه. لذا ملاک ما میشود اون، در بحث تجری هم طبیعتا ما ادله متعددی داریم. اگر هم فقها ها ادعای اجماع کرده باشن، این اجماعی نیست که فارغ از نص ادعا شده باشد، بلکه این نص وجود دارد و به این نص ظاهرا مستند شدن. لا اقلش هم اینه، اگر هم مطمئن نباشیم که مدرکی از اجماعش، لااقلش این که محتمل المدرکیت، احتمال داره که نه از این مدرک استفاده کرده باشن، احتمال هم داره که نه نکرده باشن. لذا برای ما کاشفیت از قول معصوم لولا نت حاصل نمیشه، همین احتمال موجب میشه که ما نتونیم کشف کنیم مراد شارع را از این نت. نکته چهارم، نکته پنجم اینه که در قضیه سفر، در جایی که میخواد طرف سفری بکنه و گمان بر این است که سفر مثلا ناامنه، گمان بر این است که سفر آب پیدا نمیشه، گمان بر این است که نمیشه وضو بگیره، گمانش بر اینه که نماز نمیتونه بخونه، در اینجا سنخش از قبیل تجری نیست. در تجری یک واقع خارجی داریم که اون واقع خارجی تحققش ملاکه. یعنی فرض کنید که شرب خمریست، میخواد کسی مرتکب شرب خمر بشه، تمام مقدمات هم انجام میده، اما از قضا شرب خمر در نمیاد، آب در میاد الحمدلله، پس یک واقع خارجی وجود داره. اما در بحث سفر، آن چیزی که سفر را حرام می کند نه امر واقعی و اینکه حالا اون بیرون دشمنی وجود دارد یا ندارد، آبی وجود دارد یا ندارد، نه، همین اعتقاد شخص به ناامن بودن سفر ملاک در حرمته. همینقدر که من باور دارم این سفر به واسطه این که گمان من این است که سفر حرام هست، خب این سفر به خاطر ناامنه، به خاطر وضو نمیتونم بگیرم، به خاطر اینکه فکر میکنم بابام ناراضیه، سفر حرام فکر میکنم هست. این گمان من در حرمت کافیه، من اصلا سفر به حرمت واسه همین گمانه، لذا من منتظر کشف خلافی نمیشم. اصلا کشف خلافی مد نظر نیست. ان المعیار فی حرمت هذه القضیه و علیتها اعتقاد و شخص به امن سفر لا الامن الواقعی. همین قضیه، من معتقدم که الان سفر وجود امنیت ندارد، همین موجب حرمت سفره، نه اینکه واقعا اگر امنیت خارجی بود یا نبود. لذا اگر کشف خلاف بشود، به اینکه حالا مثلا گمان داشتم که ضرر هست، ضرر نبود، گمان داشتم آب نیست، آب بود، این ضرری به اصل حرمت حاصل نمی کند و حرمت تابع اون باور وجود دارد. البته بعد آب هست، وضو میگیرد، نماز میخواند، اما اون حرمته به واسطه سفر مرتکب شده، سفر سفر حرام بوده و اون سفر هم در زمان خودش نباید به تعبیری انجام می شده. البته بعد موقع نماز دیگر نمازشو دیگه تمام نمی خونه، نمازشو تمام نمی خونه، وضوشو می گیره. اما سنخ قضیه، سنخ شرب ما به زعم کونه خمرن نیست، به گمان اینکه اون مشروب هست نیست، بلکه گمانش یک، یعنی اون حرمت بر گمان بار میشه و حال که گمان نیست. البته میشود اینجا نکته ای گفت و اون اینکه عملا سفر حرام در وقتی بود که، یعنی نمازش باید وقتی حرام انجام میداد که خب سفر سفر حرام بود، به اینکه مثلا پدرش راضی نبود، زنگ زد گفت من راضیم، فکر میکرد آب وجود نداره، آب هست، طبعا تا اینجای سفر سفر حرامه، تا اینجایی که مطمئن بود که این ناامنی وجود داره، عدم رضایت پدر هست، آب وجود نداره، امکان خوندن نماز وجود نداره، خب تا اینجای کار سفر سفر حرام است. اما وقتی رفت و دید و کشف خلاف شد، دیگر اصل این که از این به بعد سفر حرام باشد معلوم نیست. لذا از یک جهاتی می شود این قضیه رو باز هم به بحث تجری نسبت داد، البته از بعد از کشف خلاف. اما اینا می دونید دیگه، تا قبل از کشف خلاف اون تجریه طبق مبنای ما اتفاق افتاده. تجری یعنی من عملی رو انجام دادم، میدانم حرام است، نیت میکنم، قصد میکنم، عزم میکنم، اراده میکنم و عمل هم انجام میدم. صرف این عمل که تجری هست حرام است، تمام. حالا اینکه بعدش کشف خلاف شد، نبود، مانع از بین رفت، اون عمل بعدی منافاتی با اینکه عمل قبلیش تجری باشد ندارد، لذا زمان قبل اون عمل تجریه، اما بعد معلوم می شود که دیگر نیست، دیگر از این به بعد تجری نیست، نمازش تمام، نمازش رو شکسته می خونه، روی وضو و وضوش هم می گیره، نمازش هم به تعبیری می خونه. اجمالا ما در این قضیه به اجماع خیلی نمیتونیم اعتماد کنیم و اتکا کنیم. سنخ دلیل اجماع در تجری به کار ما نمیاد، اگر وجود داشته باشد به کار ما نمیاد، با بریم سراغ ادله‌ای که اجمالا شاید اجماع هم مبتنی بر اونها شکل گرفته. انشاءالله جلسه بعد و بحث بعدی. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.